بسم الله الرحمن الرحیم. من برای ورود به بحث مقدمه‌ای رو خدمتتون عرض می‌کنم که اهمیت بحث ما خدمت دوستان به هر حال یه تداعی داشته باشه. جریان‌های سلفی‌گری که خب الان معاصر مخصوصاً در فضای سیاسی که داریم در کشورهای به ظاهر اسلامی و غیر اسلامی می‌بینیم، یک جریان نوظهوری نیست، یک جریان مستحدثی نیست که الان به وجود آمده باشه. ریشه در چند صد سال و بگیر برو تا صدر اسلام داره اگر حقیقت موضوع رو بخوایم بررسی کنیم. اما از جهت تبارشناسی جریان‌های سلفی معاصر سه خواستگاه دارند با توجه به جریان‌های سلفی بیرون از مرزهای شیعه، چون متأسفانه در این 40-50 سال اخیر ما در درون مرزهای جغرافیایی شیعه هم جریان‌های سلفی رو داریم می‌بینیم که مع الاسف ناراحت میشوید یا نمیشوید یکی از مراکز قدرتشون اصفهان هست. اون سه خواستگاهی که برای جریان‌های سلفی خارج از مرزهای شیعه میشه تعریف کرد، یک مصر هست که به هر حال شاخص جریان سلفی مصر برمیگرده به 90 خورده سال پیش یا 90 سال پیش تقریبا که جریان اخوان المسلمین توسط حسن البنا تأسیس میشه، متأثر از تفکرات رشید رضا و جمال اسدآبادی و محمد عبده که تا به الان هم در این یک سال اخیر اون چه که در مصر اتفاق افتاد و منجر به شهادت مرحوم علامه شهید حسن شحات شد، خلاصه همه در همون مسیر جریان‌های سلفی هستند که یکی از خواستگاه‌های مهمشون در مصر و شاخص جریان سلفی مصر حزب سیاسی اخوان المسلمین هست. جریان دیگر و خواستگاه دیگر سلفیان برای معاصر برمیگرده به سرزمین حجاز که معروفن به وهابی. ما وقتی میخواییم جریان‌های سلفی رو معرفی کنیم، به هر حال در بین عواممون و حتی بین بعضی از خودیامون در درون حوزه و همچنین دانشگاه متعارف این هستش که همه رو وهابی مینامیم. خب این غلط هست. وهابیت خودش یک جریانیست مستقل که زیر مجموعه از جریان سلفی هستش که خود اون جریان سلفی چندین جریان دیگر رو هم معطوف به خودش کرده. محمد ابن عبدالوهاب با وفات مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در شهر اصفهان متوفای 1111، حالا به هر حال بعضی از تواریخ هم میخورده جلوتر و عقبترش، با وفات مرحوم علامه محمد ابن عبدالوهاب در سرزمین حجاز به دنیا میاد و به هر حال وقتی که به دوران شکوفایی علمی خودش نزدیک میشه بنیان یک حرکتی رو میگذاره بسیار خطرناک که برگرفته از تفکرات ابن تیمیه هستش و در مسیر تفکرات بربهاری و همچنین احمد حنبل تا برسد به بنی امیه و شخص خلیفه ثانی. جریان سومی که برای سلفیان معاصر میشه نام برد و خواستگاه سومشون برمیگرده به شبه قاره هندوستان و پاکستان و بنگلادش و خیلی از کشورهایی که بعدها به هر حال در اون حوزه سیاسی و جغرافیایی مستقل شدند و الان یک کشور مستقلی به حساب میاد. محدث عبدالحق دهلوی، شاولی الله دهلوی، عبدالعزیز دهلوی، اینا بزرگان شبه قاره هستند در مسیر جریان سلفی به حساب در درون خود شبه قاره. کتاب‌هایی که نوشتن مهمترینشون شاید تحفه اثناشریه شاه عبدالعزیز فرزند ولی الله دهلوی بوده باشه که اون کتاب هم برای خود ایشون نبود، این کتاب برای یک شخصی بود افغانی تبار برای کابل از ظاهر یا جای دیگر از افغانستان، متن عربی بود. هنر عبدالعزیز دهلوی این بود که یک کپی کرد، ترجمه کرد و به اسم خودش تحت عنوان تحفه اثناعشری آورد به اون به حساب در حوزه اندیشه اهل سنت اون زمان در درون شبه قاره. بزرگانی مثل مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه که مرحوم آیت الله مرعشی نجفی می‌فرمودند که شیعه ایال مرحوم میرحامد حسین هستش. یعنی شیعه ای که الان وجود داره از 150 سال، از 100 سال پیش تقریبا کمتر و بیشتر تا به الان تمام کسانی هستن که سر سفره علمی مرحوم میرحامد حسین نشستن. بحث امامت در حوزه های علمی شیعه، چه در نجف، چه در ایران، چه در اصفهان، چه در مشهد، در مراکز قدرت تشیع، متأثر از بنا و مبنا و منهجی بود که مرحوم میرحامد حسین رحمت الله علیه با تألیف کتاب ابقات الانوار به هر حال تأسیس کرد. مرحوم میرحامد حسین، مرحوم قاضی نورالله شوشتری معروف به شهید سالس، اینا بزرگانی هستن که در شبه قاره در همین معاصر در برابر تفکر سلفیگری که از شبه قاره برخاست تقابل علمی داشتند. و مرحوم شهید سالس، مرحوم قاضی نورالله شوشتری، به هر حال جان خودش هم در همین مسیر از دست میدهد. جریان‌های سلفی معاصر که الان ورود به مباحث سیاسی پیدا کردن، مخصوصاً در این دو دهه اخیر، سه خاستگاه مهم دارن: شبه قاره، هندوستان و پاکستان و حجاز و مصر. از جهت تبارشناسی این سه خاستگاه را حتما باید دقیق باشید ببینید. یه سری اشتراکاتی بین این سه فضای فکری وجود داره، یک سری افتراقاتی هم وجود داره. حالا ورود بحث ما به اون مسائل نیست، این طلبتون به جای خودش انشاءالله. اما جریان سلفی معاصری که در درون شیعه به وجود آمد که از مراکز قدرتشون تبریز هست، از قبل انقلاب به این ور اصفهان بوده و هست، نگاه نکنید علمای بسیار بزرگ و قوی در اصفهان وجود داشته و دارند که نگذاشتن این جریان‌های سلفی اونچنانی که میخوان ظهور و بروز داشته باشند. اما متاسفانه زیرزمینی پشت پرده به اسم تشکیل جلسات قرآنی دارن فعالیت خودشون رو انجام میدن. اینی که الان شما دارید میبینید فضای دانشگاهی ما، فضای آکادمیک ما، فضای حتی حوزه های علمیه ما، فضای بعضی از دبیرستان های ما، فضای فکری بعضی از معلمین و بعضی از کسانی که متولی امور فرهنگی جامعه ما هستند، معطوف به این شده که ما حدیث قبول نداریم، فقط از قرآن با ما حرف بزنید. بعضیشون یه خورده افراطشون بیشتر، وقتی از قرآن هم میخوای براشون حرف بزنی و دلیل بیاری، اساس قرآن رو هم چه بسا مورد خدشه قرار بدند. اینا تمام سر سفره جریان‌های سلفی درون شیعی نشستند، به یک واسطه یا به دو واسطه، مستقیم یا غیر مستقیم. جریان‌های سلفی که الان در درون شیعه به وجود آمدن از 40 تقریبا 50 سال پیش به این ور که ورود به اون بحث و بیان تاریخ معاصرشون خودش یک جلسه مفصلی رو به خودش باید به حساب اختصاص بده، بحث جلسه ما نیست. این که باز اینم طلبتون میشه به وقت خودش. اما با چهره های این آقایون باید آشنا باشید. اگر ناراحت نمیشید، اینقدر بدانید که خوراک فکری و خوراک گفتمان شبکه های وهابیتی که الان دارن علیه شیعه فعالیت میکنن، اکثر خوراک علمیشون از همین جریان های سلفی درون شیعی هستش. نمیخوام اسم ببرم چون به هر حال تبلیغ بعضی از همین جریان ها بعضی از همین آقایون میشه. خارج از جلسه میتونم بعضی از افراد رو بهتون معرفی کنم. مهمترین مبنای فکری جریان های سلفی درون شیعی معاصر حسبنا کتاب الله، همون شعاری که عمر گفت در صدر اسلام، اما در یک قالب و در یک بیانی که به روز باشه و بعضی هم بتونن بپسندن و قبول کنن. اینه که الان قرآن اسلحه‌ای بوده که برا ما بوده اما به دست دشمن افتاده. شما علم غیب، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، توسل، زیارت قبور و خیلی از چیزایی که دیگه جزء شاخصه های فکری شیعه هستند رو بخواید دفاع بکنید ازش در برابر این جریان های سلفی معاصر، حتی در درون اصفهان خودتون، باید مسلح به آیات قرآن باشید. اگر خارج از قرآن بخواید با اینا بحث بکنید، اینو نشانه بیسوادی شما میدونن، حدیث از شما نمیپذیرند. لحاظا در کنار حدیث، در کنار تاریخ، در کنار رجال باید مسلح به آیات قرآن باشید. شما باید شؤون امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام رو از درون قرآن به دست بیارید، در کنار روایات و تاریخ و رجال ازش بهره ببرید. این چهار منهج رو وقتی کنار هم میگذارید، منهج قرآنی، منهج روایی، منهج تاریخی، منهج و روش رجالی، وقتی کنار هم قرار داده میشه، یه آدم بسیار موفق و با سواد و پوری هستید در برابر اینها. از هر مسیری بخوان ورود پیدا بکنن، شما حرف برای گفتن دارید. هنر این آقایون این هستش، هنر که چه عرض کنم، خباستشون این هستش که با استناد به آیات قرآن ورود به بحث پیدا میکنن. وقتی حرف خودشون رو قرآنی مطرح کردن، سراغ حدیث هم میان. لحاظه شما اول باید مباحث رو قرآنی بیان بفرمایید، بعد ورود به احادیث هم پیدا بکنید. الان فضای دانشگاهی ما، فضای جامعه ما به یه جایی رسیده که حرف قرآن رو بیشتر از شما میخرند. شما اگر میخوای عزت و جایگاه حدیث اهل بیت علیهم السلام رو جا بندازین، باید مسلح به مبانی قرآنی باشید. لذا ما منهجمون منهج قرآنیه. ما همون آیات شریفه قدیر رو یه اشارتم مایی میخوایم براتون داشته باشیم که آقا مباحث قرآنی میتواند من دون روایات و تاریخ یه حقایقی رو بیان بکنه. حالا نمیگیم توی قرآن اسم قدیر آمده، پس قرآن باید نام قدیر رو هم برده باشه، نه، اینو نمیخوایم بگیم. اما اون آیه‌ای که در روز قدیر خم نازل شده، از خود آیه من دون روایت میتواند گویای امامت بوده باشد. گرچه وقتی زمینه به روایات میشه، تاریخ هم زمینه به اون میشه، بحث رجالی حدیث و تاریخش هم مطرح میشه، خیلی پرپیمانه میشه، دست شما خیلی بازتره. اما خود آیه قرآن هم بحث داره. همسران پیامبر آیه جز اهل البیت هستن؟ اینا تو شبکه‌هاشون دارن میگن 24 ساعت. یعنی روزی نیست که شبکه‌های ماهواره‌ای وهابیت علیه شیعه از نساء النبی طرفداری نکنن و ازواج النبی رو جز اهل بیت پیامبر معرفی نکنند. حالا که من این آیه رو بحث کردم، بذارید من از این آیه ورود به بحث پیدا بکنم که یه خود آشناتر بشیم، بعد حالا در آخر جلسه همین اولمون یا جلسات بعدیمون ورود به آیات شریف، چون آیه تطهیر جزء آیات قدیر هست از این جهت که زیربنای امامته، چون بحث عصمت رو بیان میکنه. زیربنای بحث امامت عصمت هست، همونطور که زیربنای مسئله خلافت برای اهل سنت بحث عدالت صحابه است. شما عدالت صحابه رو از اهل سنت بگیرید، اهل سنت حرفی برای گفتن ندارن. همونطور که عمود خیمه تفکر شیعه در بحث امامت عصمت است. اصلا امامی که معصوم نباشه امام نیست. امام اگر نسبش به ید الله هست، قدیری باید تشکیل بشه، امامی باید معرفی بشه، الیوم اکملت لکم دینکمی باید بیان بشه، چون امام معصومه. امام یه بشر عادی مثل من و شما نیست. از شؤون ولایی این امام ولایت تشریعی است. امام ولایت داره در بحث تشریع. یه نسخه ای رو خدا داده دست پیامبر و دست ائمه، گفته هر چی بنویسید من امضا میکنم، یه برگه خالی داده. اینو بهش میگن ولایت تشریعی معصوم، سند قرآنی داره، آیات عدیده. اگر کسی قرار است پیامبر باشه یا امام باشه، در حوزه امامت، در حوزه ولایت بتونه تشریعاً مبین احکام بوده باشد، باید معصوم باشه. تصور خطا نباید درش راه داشته باشه. و الا اون کسی که در مقام تشریع قرار میگیره، اگر قرار است حکم الله رو به عنوان حکم خدا برای مردم بیان بکنه، در حوزه تشریع احکام اگر عصمت نداشته باشه و در مزان خطا و اشتباه باشه، نمیتونه در این حوزه حرف بزنه. که اهل سنت گفتن بزرگانشون با اینکه معصوم نبودن، اما از این غلطکاری ها کرده اند. لحظه بعضی از علماشون برگشتن به بعضی از خلفایشون، اشکال گرفتن. پس عمود تفکر شیعی بحث عصمت میشه. آیه شریفه 33 از سوره احزاب، گرچه بحث ما آیات قدیر هست، اما زیربنای بحث قدیر عصمت هست به خاطر اهمیت این موضوع. من یه اشاره میکنم بعد آیات رو خدمتون در اون حدی که به هر حال اقتضای جلسه باشه خدمتون عرض خواهم کرد. آیه شریفه 33 سوره احزاب، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاه و آتین الزکاه و اطعن الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آقایون بحث سیاق رو پیش میکشم. ببینید ما میخوایم من دون روایات برسیم به این بحث، از خود آیه قرآن میخوایم استفاده کنیم که آیا ازواج النبی میتواند جز اهل البیت باشه یا نه. خداوند میفرماید که و قرن فی بیوتکن، خطاب به همسران پیامبره. آیه قبلی و من یقنط منکن، خطاب همسران پیامبر است. آیه قبلی میفرماید یا نساء النبی، باز مخاطب همسران پیامبر است. آیه بعدی یعنی آیه 34م، آیه بعد از آیه تطهیر، و ذکرن ما یتلا فی بیوتکن، باز خطاب به همسران پیامبره. یعنی آیات قبل از فراز انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و آیه بعدی تمام مخاطب همسران پیامبرند. ادعای اهل سنت اینه که به لحاظ سیاقی که در آیه شریفه هست، به لحاظ چیدمانی که در آیه شریفه هست، به لحاظ یک نواخدی موضوع حکمی که در آیات هست، باید اهل البیت همسران پیامبر باشن، کسی دیگه نمیتونه باشه. تنها دلیلشون بحث سیاقه، همین، هیچی دیگه. آیا خود آیه شریفه قرآن میتونه گویای این بوده باشد که مراد از اهل البیت همسران پیامبر نیستند؟ قطعا همینه. ادله‌ای هستش مفصل باید عرض بشه، خیلی مختصر خدمتون عرض میکنم. شما آیات رو نگاه بفرمایید، از همون آیه 30، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشت مبینه، آیا همسران پیامبر هر کدومتون مرتکب یک گناهی بشید، یضاعف له العذاب ضعفین، دو تا گناه براتون حساب میشه. آیه بعدی و من یقنط منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین، دوباره خطاب هستش، اگه ثوابی هم مرتکب بشید دو تا براتون هست. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن فلا تخضعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه. البته این آیه برای 1400 سال پیشه و این داخل پرانتز بهتون میگم، این دور و زمانه نمیشه این حرفا رو زد. برای بعضی از به هر حال خانوما و بعضی از خواهرها، البته نسبت به سروران و بزرگوارانی که تو این جلسه هستن عرض نمی‌کنم، جامعه رو دارم میگم، قرآن میفرماد اگه به یه نامحرمی داری حرف میزنی صداتو نازک نکن، یه خود یه جوری صحبت کن که اونم مریض احوال هستش تو قلبش حرف حدیثی درست نشه. اما خب الان جامعه ما خلافشو دارن عمل میکنن. چرا؟ چون قائل به این شده ان که این آیه تاریخ مصرفش گذشته و 1400 سال پیشه، مثل خیلی از آیات دیگه. خداوند میفهمد این همسران پیامبر، اگر میخواد با نامحرمی صحبت داشته باشید حق نداره صداتون رو نازک کنید، اینا معصیته. این آیاتو که شما نگاه میکنی، آیه بعدی دوباره، و قرنفی بیوت کن، نه بشینید تو خونه هاتون، و قرنفی بیوت کن، نه ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، زینت جاهلیت برای خودتون درست نکنید، و اطعن الله و رسوله، اطاعت خدا و رسول کنید، اقامه نماز و زکات بکنید. تمام اینها در حوزه تشریعه. تمام این امر و نهایی که از آیه 30 شروع میشه تا این فرازی که قبل از انما یرید الله هستش، نکته اول، تمام در حوزه تشریع است، در حوزه تکلیف است. خدا داره میفرماید آیه همسران پیامبر این کار حرامه، این کار حلاله. حلال و حرام در حوزه تکلیفه، در حوزه تشریعه. حلال و حرام در حوزه تکوین نیست. حلال و حرام در حوزه تکوین نیست، در حوزه تشریعه، در حوزه تکلیف است. آیه بعدی رو نگاه کنید، آیه 34م، و ذکرن ما یتلا فی بیوتکن، آیات قرآن رو تو خونتون قرائت کنید. دوباره داره امر میکنه به تلاوت و قرائت آیات شریفه قرآن.
اینم باز یک امری است که متوجه تکلیف است و در حوزه تشریع داره بیان میکنه. پس یک وجه مشترک تمام این فرازها اینه که در حوزه تشریع و تکلیف داره بیان میکنه. نقطه اشتراک دیگر، نقطه اشتراک دیگر این هستش که این آیات، آیات قبل، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه، با عتاب داره خدا صحبت میکنه، با عتاب داره صحبت میکنه. در آیه 32 دوباره یا نساء النبی لستن که احد من النساء، شما مثل باقی زنان نیستید که بخواید با مرد نامحرم حرف بزنید، هر جور دلتون خواست حرف بزنید. آیه بعدی فقرن فی بیوتکن، فقرن فی بیوتکن، بشینید تو خونهاتون. ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت، حق ندارید زینت جاهلی برای خودتون دنبال کنید. یعنی همسران پیامبر در مزان خطا و اشتباه هستند که خدا داره عتاب میکنه، حواستون باشه. خدا داره با عتاب صحبت میکنه. پس همسران پیامبر در مزان خطا و اشتباه و در مزان ارتکاب معصیت هستند، خدا داره با عتاب صحبت میکنه. اما به فراز انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت که میرسه، خدا کلام رو با انما آغاز میکنه. انما مفید حصر هست، سمهودی قائل است، تفتازانی قائل است، ابن هشام قائل است، تفتازانی قائل است، سکاکی قائل است. گرچه فخر رازی ذیل آیه شریفه ولایت انما ولیکم الله و رسوله به خاطر حصر انما مفید امامت و ولایت میشه برای علی ابن ابی طالب، اونجا این کار کرده، اما ذیل آیه شریفه 110 از سوره کهف تصریح میکنه انما و انما دلالت بر حصر دارن. ابن حجر مکی در سواقع محرقه تصریح میکنه که انما دلالت بر حصر میکنه. خب خداوند در آیات قبل و آیه بعد در حوزه تکلیف و تشریع داره صحبت میکنه، در حوزه تکلیف و تشریع، اما یوهو اینجا لحنش عوض میشه، میفرماد انما یرید الله، حصر میکنه اراده خودش رو. در حوزه تکلیف و تشریع محصر اراده نداریم، نماز برای همه واجبه، حتی پیامبر، روزه برای همه واجب هستش، حرام برای همه حرامه، حلال هم برای همه حلاله. در حوزه تشریع و تکلیف عمومیت وجود داره، عمومیت وجود داره، اما در حوزه تکوین اراده خدا حصر میشه، اما در حوزه اراده تشریعی خدا ما حصر نداریم، حصر نداریم. این از خصوصیات اراده تشریعی و تکوینیه که اراده تشریعی حصر بردار نیست، اما اراده تکوینی حصر بردار هست. اینجا خداوند میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، حصر میکنه اراده رو. پس اراده قطعا اراده تشریعی نمیشه. پس اگر ما ملتزم باشیم به مبنا و منهج قرآنی، هم خود قرآن اینجا سیاق رو شکسته، خود قرآن اینجا سیاق رو شکسته. سیاق آیات قبل و آیه بعد تمام تکلیف و تشریع است، در حوزه اراده تشریعی هستش، اما در این فراز خدا در حوزه تکوین سخن میگه، اراده تکوینی خودش رو به منصه ظهور میگذاره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. پس اراده شکسته میشه، حصر میشه. پس سیاق اینجا شکسته شده و از بین رفته. ما از خود قرآن داریم حرف میزنیم. پس به یک دلیل بسیار مهم خود سیاق از بین رفته. پس این اهل البیت نمیتونه همسران پیامبر باشه، چون سیاق اینجا وجود نداره. اهل البیت بده کسی دیگه باشن.
اهل بیت بعد یک کس دیگه باشن. عرض بعدی، عرض بعدی این هستش، حصر اراده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خدا اراده کرده است، حصر، حصر اراده تکوینی است. در اراده تکوینی خداوند تخلف وجود نداره، حتما انجام میشه، اما در اراده تشریعی تخلف امکان دارد. خدا امر فرموده و اراده کرده است ما روزه بگیریم، معصیت انجام ندیم، اما انجام میدیم، انجام میدیم معصیت رو. پس خلاف انجام دادن در برابر اراده تشریعی خدا امکان داره، اما اون اراده‌ای که هیچ تخلفی در برابرش راه نداره اراده تکوینیه. از خصوصیات اراده تکوینی و تشریعی است. اراده تکوینی خدا اینجا متعلق شده است به چی؟ به اذهاب رجس و تطهیر اهل البیت. پس قطعاً خدا اراده کرده است که این اهل بیت پاک بشند و مطلق رجس، چون الف و لام رجس، الف و لام جنس، مفید استغراق و عموم است. انکم الرجس، الف و لام، الف و لام جنس، مفید استغراق است و عموم، یعنی مطلق رجس رو خدا از شما برداشت. رجس چی هستش تو قرآن؟ یا آیه میفرماید رجس نفاق است، یا آیه میفرماید رجس شرک است، یا آیه میفرماید رجس دروغ است، رجس پلیدی است، رجس بت پرستی است، رجس قمار است و آیات دیگر. آیا همسران پیامبر مطلق رجس ازشون برداشته شد؟ آیا عایشه که جز ازواج النبی هست میتواند جز اهل البیت بوده باشد؟ نه، چون عایشه به چهار کلمه قبلیش عمل نکرد، و قرن فی بیوت کن، نه عمل نکرد. تاریخ خود اهل سنت نوشتن که وقتی حرکت کرد برای جنگ جمل، ام سلمه بهش این آیه رو قرائت کرد، ام سلمه خون و قرن فی بیوت کن، نه تاریخ خود اهل سنت القدیر رو ببینید علامه امینی، ام سلمه بهش فرمود قرآن فرموده و قرن فی بیوت کن، نه اما اطاعت نکرد، اومد به جنگ جمل، اومد برای امیرالمومنین سلام الله علیه سفارایی کرد و اطعنا الله و رسوله، اطاعت نکرد. چون خود عایشه طبق صحیح بخاری از پیامبر حدیث نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حب علی ایمان بغضه کفر، علی خیر رو بشر، فمن ابا فقط کفر. اما در این حال اولین کسی که در بین ازواج النبی تمام کلمات پیامبر رو و خدا رو زیر پا گذاشت، خود عایشه بود. عجیب تر این که خود عایشه ذیل این آیه شریفه ادعا می کند که این آیه برای من نیست. شواهد و تنزیل حاکم حسکانی رو ببینید، ذیل آیه شریفه در جنگ جمل عایشه میگوید علی ابن ابی طالب فضائلی داشت که ما نداشتیم، یکی از اون فضائل آیه تطهیره که در شأن علی ابن ابی طالب است. مهمتر از همه اینها که خود اهل سنت ادعای عصمت نکردن برای ازواج النبی، و حال این که این آیه با این نحوه بیان انما یرید الله، حصر، حصر اراده، اراده تکوینی، قطعا این اراده انجام شده است، تخلف درش راه نداره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، مطلق رجس اهل البیت، از شما اهل بیت برداشته شده. طبق آیات قرآن شرک و نفاق و قمار و پلیدی تمام مساق رجس هستند. پس اون کسی که جز اهل البیت میشه تو این آیه به مفهوم خود آیه شریفه نباید مرتکب معصیت بشه، هیچ کدوم از این معاصی رو نباید داشته باشن. پس این اهل بیت کی میشن؟ نکته بعدی و قرینه بعدی که سیاق شکسته میشه، سیاق شکسته میشه. خداوند در اینجا میفرماید اهل البیت، بیت مفرده، اهل البیت. اما آیه بعدی میفرماید و ذکرنا ما یتلا فی بیوتکن، بیوتکن جمع صیغه،
آیه قبلی میفرماید و قرن فی بیوت کنه، یعنی قبل از فراز اهل البیت میگه قرن فی بیوت کنه. آیه بعدی میفرماید و قرن ما یتلا فی بیوت کنه. با صیغه ها دوتا جمعه. اگر سیاق اینجا رعایت شده بود و مراد از اهل البیت اهل البیوت بود، قطعا باید جمع اهل البیوت میومد، اما نیومده. از جهت فصاحت و بلاغت هم هیچ اشکالی نداره. اگر بحث سیاق مبنای فکر باشه، اگر منهج سیاق بوده باشه در گفتمان این آیات، باید اهل البیت اهل البیوت میومد، با حال اون که نیومد. پس قطعا در این آیه شریفه مراد از اهل البیت ازواج النبی نمیتونن باشن. ببینید ما از خود آیه استفاده کردیم، سیاق رو شکستیم، چون سیاقی وجود نداشت از اولش. حالا عده‌ای از علما قائلن که این قسمت از آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این قسمت اینجا نبوده جاش. اینو در زمان عثمان که آمدن قرآن رو قرائت واحد واسش درست کردن، مصاحف دیگر رو از بین بردن، این آیه را آوردن اینجا گذاشتن. ببینید ما قائلیم به عدم تحریف قرآن. خوب دقت بفرمایید، قرآن تحریف نشده، نه یه واو اضافه شده نه یه واو برداشته شده. اینی که یه آیه اینجا بوده چهار تا آیه بردن اون طرفتر، آیه جا به جا شده، اما آیه کم و زیاد نشده برداشته بشه از قرآن. اینا خیلی بینش فرق هستا، خوب دقت بفرمایید. البته این ادعاه، اکثر علمای شیعه قبول ندارن این حرف رو، چون دلیل قوی واسهش اقامه نشده. ما اصلا کار به این حرف رو نداریم. من تعمدن این رو گفتم که شما اگر خواستید جای بحث کنید، اصلا ورود به این مبنا پیدا نکنید که بگم آیه جاش اینجا نبوده. اگر هم توی بعضی از این شبکه‌ها یه خواستن تو سر ما بزنن که بگن این آیه رو بعضی از علماتون میگن اینجا نبوده، اینجا آوردن فلان و بیسار، میگیم آقا اصلا طبق مبنای شما این آیه اینجا هست، تمام این آیاتو که کنار هم میگذارید سیاق اینجا وجود نداره، هیچ سیاقی وجود نداره. این خلاصه بودا. ما سال پیش برای دوستان، معذرت میخوام، دو سال قبل اصفهان ایام ماه مبارک 15 جلسه ما آیه تطهیر رو بحث کردیم، 20 جلسه آیه تطهیر برای دوستان بحث کردیم. حالا من توی 20 دقیقه برای تو مهماتش اون که میتونستم و گفتم خلاصش کردم، خیلی مطالبش مون طلبتون، فقط خواستم بگم یه خبرایی هست، دنبال کنید مباحث رو، اونم مباحث قرآنی آیات رو. حیفم میاد یه نکته دقیقی هستش تو آیه در مورد عصمت امام حسن سلام الله علیه، حیفم میاد براتون نگم، چون تو محیطای دانشگاهی به دردتون میخوره، توی جامعه الان این مباحث به درد میخوره. آقا جون تا اینجای بحث ما فهمیدیم که منظور از اهل البیت همسران پیامبر نیستن قطعا، مراد از اهل بیت کی هستن؟ اگر مفهوم لغوی اهل بیت بخواد مراد بوده باشد، باید بگیم همسران پیامبرن، زن و بچه پیامبر، که خود سیاق آیات اینو فهماند که قطعا همسران پیامبر جزء اهل البیت نیستند. پس مراد از اهل البیت نمیتواند مفهوم لغوی این کلمه باشه. اینو یادداشت بفرمایید، این مهمه. واژه اهل البیت در آیه تطهیر اصلا و ابدا با توجه به سیاق آیات نمیتواند مفهوم لغوی باشه. خدا اینجا جعل اصطلاح کرده، مراد از اهل البیت اهل بیتی هستن که یه واژه اصطلاحی، این مثل کلمه صلات. صلات در قرآن هم مفهوم لغوی داره هم مفهوم اصطلاحی. صلات در قرآن مفهوم لغویش یعنی دعا، تو آیه زکات آمده. مفهوم لغوی صلات یعنی دعا، اما مفهوم اصطلاحی صلات یعنی همین اعمالی که ما انجام میدیم به اسم نماز. وقتی خدا داره با پیامبر بحث میکنه، پیامبر هم قرآن رو در اختیار مردم میگذاره، اونجایی که مفاهیم لغوی لحاظ شده باشه
نیازی به توضیح نیست، عرب میفهمه. اما در جایی که خدا جعل اصطلاح کرده باشه، در جایی که خدا یک کلمه ای رو یه معنای دیگه ای رو براش به کار برده باشه که مردم نمیدونن، عرف باهاش آشنایی نداره، وظیفه خدا و رسول الله که برای مردم بیان بکنه. غیر از اینه وظیفه خدا و رسول الله. خدا میفهمد و اقیم و صلاح، مردم برن دعا رو اقامه بفرمایند. روز قیامت هم که شد بهشون بگن چرا نماز نخوندید، خدا تو گفتید دعا تموم شد و رفت. در صورتی خدا میتونه جلوی مردم رو بگیره که صلات رو خود خدا و پیامبر تعریف کرده باشن به معنای نماز. آیه شریفه 44 و 64 سوره نحل، این دو تا آیه رو همیشه باید حفظ داشته باشید. توی مباحث قرآنی یک قرآن پژوه، کسی که منهج قرآنی داره این دو تا آیه رو حفظ نداشته باشه نمیتونه از قرآن بهره ببره. از قواعد اولیه و ضروری مباحث قرآنیه. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، لتبین للناس ما نزل الیهم. یا رسول الله قرآن رو به تو نازل کردیم، لتبین للناس، تا تو بیان کنی برای مردم، تا تو بیان کنی برای مردم. ما نزل الیهم، اون چه که نازل شده است به سوی مردم، یعنی آیات، احکام و معارف دین در اختیار پیامبر قرار داده میشه که به عهده مردم بگذاره. اما اینا یه مواد خامه، مردم نمیتونن بهره ببرند. اون کسی که در مقام بیان و تبیین و تفسیر هستش، ذات مقدس پیامبر اسلام سلام الله علیه و آله و سلم است. لحاظا شعار حسبنا کتاب الله با این آیه رد میشه، چون این آیه قرآن میفهمد قرآن بدون پیامبر نمیشه. لتبین للناس، اصلا قرآنو دادیم تا تو بیان بکنی. آیه بعدی اینه، و ما انزلنا علیک الکتاب، و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. ما قرآن رو بر توی پیامبر نازل نکردیم مگر اینکه تو بیان بکنی اون چی که مردم درش اختلاف میکنند رو. مهمترین اختلاف مردم مسئله امامت بود، مهمترین اختلاف مردم برداشت در مفاهیم قرآن هستش، بوده است و هست و خواهد بود. چه کسی کلامش فصل الخطابه؟ پیامبر. پیامبر. حالا مراد از این اهل البیت کی هستن؟ خدا نگفته، اسم نبرده، اما با توصیفی که در این آیه آمده، با مطالبی که از آیات قبل و خود این فراز آیه فهمیده میشه، قطعا از واجد نبی نیست. پس کیه این اهل البیت که مفهوم لغویش ملاک نیست؟ خدا جعل اصطلاح کرده، خدا باید بگه. خب خدا تو قرآن نگفته، به عهده کی میشه؟ به عهده پیامبر. لتبین للناس ما نزل الیهم، لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، به عهده پیامبر میشه. حالا وجود مقدس پیامبر بیان فرموده. شما الان تا الان تمام مباحث قرآنی، حتی حدیث رو هم اومدی با قرآن قوام بخشیدی. تا الان اثبات کردی که مراد از اهل البیت مفهوم لغوی نیست، سیاق شکسته شده، جعل اصطلاح شده. اهل بیت کی هستن؟ آیین اهل سنت، آیین دیگه تون. مراد از اهل بیت کی هستش؟ بگید به ما. قرآن مفهومت از واجد نبی نیست، پس کیه؟ اصطلاحیه، این مفهوم لغوی نیست. خدا جعل اصطلاح کرده مثل صلات، خدا عهده دارشه بگه. خب خدا کجای قرآن گفته الاهل البیت دو نقطه یعنی این مطلب؟ کجا گفته؟ پس مجبوریم در خونه پیغمبر رو بزنیم به حکم قرآن، به حکم قرآن. لتبین للناس ما نزل الیهم لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، به حکم قرآن باید در خونه پیامبر رو بزنیم. پیامبر فرمود قریب 79 تا حدیث، کمتر و بیشتر، در بین 113 حدیثی که فقط حاکم حسکانی در شواهد و تنزیل زیل آیه آورده، میگه مراد از اهل البیت پیامبر و اهل بیت پیامبر، امیرالمؤمنین صدیقه طاهره، امام مجتبی و سید الشهدا سلام الله علیه و اجمعین هستند. چقدر روایات بیشمار، اونقدر روایات صحیح و سند ابقات الانوار مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه رو ببینید، تمام روایات رو نقل کرده و بررسی سندی کرده، بررسی سندی کرده، تک تک رجالیینش رو بررسی کرده، که مراد از اهل البیت پیامبر و چهار تمام پنج تن آل ابا هستن. ببین ما از قرآن رسیدیم به حدیث، جامعه الان اینو میطلبه. از قرآن نمیتونی بری دنبال حدیث، از حدیث نمیتونی به قرآن برسی، اینو قبول نمیکنه جامعه الان ازت. از قرآن باید برسی. زیربنای امامت، زیربنای قدیر آیه تطهیره. زیربنای امامت و ولایت عصمت است. اون وقت قربون خدا برم. استاد کریم قشنگ حرف زده، خیلی حواسش جمع بوده، یکی دو دقیقه بحثم تمام دیگه. خدا از یک کلمه یوریدو استفاده کرده، انما یوریدو الله، و از یه اسم جمع به نام اهل البیت استفاده کرده، انما یوریدو الله، حصر اراده. خوب دقت کنید، میخوام اسمت امام حسن رو براتون حرف بزنم، امام حسین رو بگم. انما یوریدو الله یه اراده است، متعلق این اراده یه اسم جمع اهل البیت. همون اراده ای که به پیغمبر متعلق شد، پیامبر رو به مقام عصمت رسانید، همون اراده متوجه امام مجتبی هم شده است. ما قرآن داریم حرف میزنیم. انما یرید الله یه اراده، ال اهل البیت اسم جمعه، چند نفر رو تو خودش جمع کرده، از پیامبر تا امام زمان صلوات الله علیه اجمعین. اللهم صل على محمد اجل فرج. همون اراده ای که متعلق به پیامبر شده، همون اراده متوجه امام حسن سلام الله علیه هم شده. یعنی عصمت امام حسن از سنخ عصمت پیامبر است، عصمت پیامبر از سنخ عصمت امام مجتبی و سید الشهدا. پیامبری که شاید اواخر عمر شریفش این آیه نازل شد، خدا نخواست بگه من الان پیامبر رو معصوم کردم، چون امام حسن جز اهل البیته، به سن تکلیف نرسیده. شما میتونی قبول بکنی که امام حسن به عصمت مطلقه رسیده است، اما پیامبر بعد 60 سال به این مقام رسید، این یعنی چی؟ یعنی امام حسن افضل بر پیامبره؟ نمیتونی بگی. عصمت پنجتن آل ابا، عصمت 14 معصوم از یک سنخه، همون حد و مرزی که عصمت پیامبر است، عصمت اهل بیت هم هست. عصمت پیامبر آیات عدیده داره در قرآن، سوره زها، دوستان مکرر از ما این آیه رو شنیدن، ما ودعک ربک و ما قلا، ما ودعک ربک و ما قلا، این آیه عصمت پیامبر. پیامبر هیچ موقع تو ما رو به خشم در نیاورده ای، هیچ موقع ما تو رو رها نکرده ایم، هیچ موقع ما تو رو رها نکرده ایم. میشه پیامبر رها بشه، سجده بکنه به بت، بعد قصت القرانیق درست بشه؟ به نص قرآن لا تعالات غلط هست، که تو کتاب اهل سنت از صحیح بخاری تا مسند احمد حنبل تا تفکرات ابن تیمیه همشون گفتن. قرآن پژوه باشید تا بتونید در برابر دشمنان دین از امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام دفاع بفرمایید. جلسه اول ما معطوف به این شد که خواستگاه جریان‌های سلفی رو خدمتتون عرض کردم. در این 40-50 سال اخیر ما در درون شیعه هم داریم جریان‌های سلفی رو، منهج و طریق این جریان‌های سلفی که در خود اصفهان هم هست، از مراکز قدرتشون اصفهان حساب میشه، حسبنا کتاب الله هستش. لذا برای دفاع از مبانی تشیع باید قرآن به دست داشته باشید. و نکته آخر این که از قرآن بتونید به حدیث برسید، از قرآن باید به تراث شیعی برسید و دفاع بکنید. زیربنای قدیر عصمت است، زیربنای امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام عصمت است. اگر ما قائل به نسب امامت هستیم، چون امام معصومه، باید خدا معرفیش کنه. تا ادامه بحث در جلسه بعدی.